أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقه ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم فقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأنبارهم وأرضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قدير. جریان جنگ احزاب موقعیت نظامی و سیاسیش به این صورت بود که فرمود احزاب آمدند. خود حزب از یک گروه و جمعیتی حکایت می کند، پس چند نفر نبودند، چند گروه بودند. چنین که از این چند گروه به چند جند یاد کرده است، فرمود به این که جاءتکم جنود، یک نفر رو نمیگن جند، چنین که یک نفر رو نمیگن حزب. پس چند گروه بودن که از اونها به عنوان احزاب یاد کرده و چند گروه بودن که از اونها به عنوان جنود یاد کرده. اینها از اون جهت که یک تفکر سیاسی و اجتماعی داشتن برای براندازی شدن احزاب، از اون جهت که نیروی مسلح بودن شدن جنود. ممکن است کارها تقسیم شده باشد ولی غالب اینها مسلح بودند. پس از اون جهت که کار نظامی می کردن تعبیر به جنود شد، از اون جهت که کار سیاسی اجتماعی داشتن تعبیر به احزاب شد. مطلب دوم آن است که آزمون الهی که پایانش خیر و رحمت است وعده است نه وحید. خدای سبحان در سوره مبارکه بقره همونطوری که آیهش قبلا گذشت فرمود شما یه حادثه رو در پیش دارید که با آزمون الهی همراه است، طوری است که همه شما متزلزل می شوید و لرزه در فضای زندگی شما حکومت میکند و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، که گفتار وجود مبارک پیغمبر به عنوان استدعاست و گفتار برخی هم احیانا به صورت استبطاء، یعنی دیر شده چرا وعده نرسیده. این حادثه‌ای که خدا در سوره مبارکه بقره خبر داد به وجود مبارک پیغمبر به اونها گزارش داد که یه همچه حادثه‌ای در پیش است، مؤمنان راستین این را به عنوان یک وعده خدا تلقی کرده نه وعید. رضا فرمود وقتی که احزاب دیدن مؤمنان گفتن میگه هازا ما وعدنا الله و رسوله، این وعده الهی است، برای اینکه ما در اینجا امیدواریم صابر باشیم، حسنه دنیا و حسنه آخرت نصیب ما میشه، این میشه وعده الهی. دیگه سخن از وعید و اوعده و امثال ذالک نیست. مؤمنان راستین میگوین این وعده خداست. این چنین نیست که عذاب الهی باشد به مانند اون. مطلب دیگر اون است که مطالب علمی با گفتن و پیغام برهان حل می شود. اما مطالب عملی گذشته از اینکه نیازی به تعلیم دارد، یه الگوی عملی هم می خواهد که انسان چگونه این رو پیاده کند. از یک طرف وهم و خیال مزاحمند، از یک طرف شهوت و غضب معارضند. اما وقتی انسان ببیند که یه عده‌ای همین مطلب رو خوب فهمیدن و پیاده کردن و جواب خوبی داد، اینا میتوانند به اینا اقتدا کنند. فرمود این معارف و عقاید و اخلاق و مسائل حقوقی به وسیله وجود مبارک پیغمبر و اهل بیتی که به اینها ملحقند عمل شده است. خروجیش هم خوبه. شما اینها را میبینید به اینا تأسی میکنید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. وجود مبارک حضرت 40 سال قبل از بعثت و رسالت آزمون داد، بعدش هم که 13 سال در مکه، حالا هم که 4-5 سال است در مدینه دارد امتحان میده. پس این میتواند اسوه خوبی باشد، یعنی خروجی خوبی دارد، راه عملی هم دارد. از دیر زمان این مسئله اسوه مطرح بود. در سوره مبارکه منتحنه که از اسوه بودن وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه و اوحدی از اهل ایمان سخن به میان آمد، اونجا آیه 4 و 6 سوره مبارکه منتحنه درباره اسوه بودن اون ذوات مقدس است. آیه 4 سوره ممتحنه است: قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. حالا لازم نیست کسی به اون حدی برسد که خدا در بارو بفرماد یا نارو کنی بردن و سلام علی ابراهیم. اون مقدور نیست، ما هم مأمور به اون حد نیستیم. اما اون براهین قبلی، اون مبارزات قبلی، اون استقامت های قبلی مقدور دیگران هم است. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. آیه 6 سوره مبارکه ممتحن همین است: لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و من یتولف ان الله و الغنی الحمید. اینا الگو هستند. پس نمی شود گفت که اینا یه سلسله مطالب ذهنی و وهمی هستند و فقط در خاطرات رؤیایی می گنجند. نخیر، نتیجه عملی هم دارن، خروجی خوبی هم دارن. مطلب بعدی آن است که این کار به عنوان یک اصل مسلم تثبیت شده است. به ما امر نفرمود که شما پیامبر تأسی کنید، اعتصا کنید، اقتدا کنید. فرمود یه حقیقتی تثبیت شده است، با کانه تعبیر کرده. فرمود یه چیزی تثبیت شده است، سنت اینهاست، سیره اینهاست، اسوه اینهاست، طریقه اینهاست. درباره حضرت ابراهیم سلام الله علیه همینه، درباره بزرگواری پیغمبر همینه. نفرمود اقتدو بالرسول، فرمود این یه اصل تثبیت شده است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. درباره حضرت ابراهیم هم همین است، فرمود قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم. پس این چنین نیست که یه امر ظاهری باشد، این یه حقیقتی است مستقر. یعنی این راه الگو برای راهیان است، یه چیزی است که اگر کسی بهانه‌ای نداشته باشد تثبیت شده است. با قد، با فعل ماضی، به صورت جمله خبریه که البته به دایی انشاء الغا شده است ترسیم فرمود. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم در آیه محل بحث سوره احزاب هم فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب حالا دیگه سیره حضرت مشخصه دیگه، سیره حضرت باید از قرآن و اهل بیت گرفت دیگه، غیر از این راه دیگه ما نداریم. بیگانه خب بیگانه است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی و علامه امینی رو. اینا خب هم همشهری بودن، هم در نجف مانوس بودن. سیدن استاد میفرمود بینگه وقتی مرحوم علامه امینی آمد منزل، گفت به این که من هر فضیلتی که در باره هست امیر یافتم اطمینان دارم برای دیگری هم هست بدون تردید. 2 روز بعد که جسوی کردن برن برای اونام جعل کردن. اونا منتظر بودن بودن چه بیانی بودید مبارک پیغمبر در برای هست امیر دارد. با فاصله کم به بهانه‌ای برای اولی دومی دیگرانم جعل کرد. خب بالاخره راه مشخصه دیگه. منتها این راه برای همه است، این راه مستقیم برای همه است. این که فرمود لمن کان یرجو، نظیر این که در باره قرآن از یک طرف فرمود هدن للناس، اما از یک طرف فرمود هدن للمتقین، یعنی مردان با تقوا از این کتاب بهره می‌برند، گرچه این کتاب برای هدایت همه مردمه. مردان الهی از اسبه بودن حضرت بهره می‌برند، گرچه اون حضرت اسبه برای همه است. خدا او را برای همه اسبه قرار داد، نه اینکه برای گروه خاصی، منتها این گروه خاص استفاده میکنند. در جریان هست ابراهیم هم همینطور است، اون حضرت برای همه انسان ها اسوه است، منتها گروه خاصی بهره میبرند. خدا للمتقی اینطور است، به نظر رو من قرآن ما هم شفا اون از همین قبیل است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این ذکر کثیر در چند جای قرآن آمده، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، که ما رو به کثرت ذکر امر کردن، یعنی کثرت نفسی، نه تنها کثرت نسبی. حالا غفلت احیانا عارض شد، هیچ، بسیار موارد انسان باید به یاد خدا باشه. منافقین هم همین رو داشتن، تو نمازها حضور داشتن، آثار سجده هم در پیشانوی بعضی ها بود، نه اینکه اینا کمتر عبادت میکردن یا کم عبادت میکردن، ولی چون عبادت اینها برای دنیا بود و بر اساس حرمت ها دنیا قلیل، فرمود ولا یذکرون الله الا قلیلا، وگرنه اینها اینطور نبود عبادتشون کم باشه. اینا وقتی که به نماز میستادن، اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا، برای اینکه لذتی از نماز نمیبردن، برای تقرب به الله نبود. علاوه این است که کار اینها که عبادت‌های سوری بود کم نبود. خب بعد این که در تلیعه بحث به عنوان متن فرمود وقتی که این جنود و احزاب از چند طرف آمدن مدینه را محاصره بکنن، تظنون بالله ظنونا، شما گروه‌های مختلف شدید، آرای مختلف داشتید، 5-6 قول در اینجا تا کنون نقل شده است. قبل از اینکه اونها به اطراف مدینه برسن، وزن بارگی حضرت چون با خبر شده بود، زمینه فراهم کرده، سپاهیانش رو مسلح کرده، از مدینه خارج کرده که اونها به مدینه حمله نکنن، و مسئله حفر خندق هم مطرح شد. سلمان این پیشنهاد رو داده که ما ایرانی ها و فارس ها وقتی بیگانه میخواست به شهر ما حمله کند، خندق حفر میکردیم. حضرت هم پیشنهاد او رو پذیرفت. فرمود به این که در این فضا ما نگذاشتیم بیگانه ها حمله بکنن، جلو اینها رو گرفتیم، جنگ هم در حقیقت رخ نداد. عمر ابن عبد ود وسیل بودن بارکی هست امیر سلام الله علیه و حلاشت رسیدیم. ود نام یکی از بودهاست که در سوره بارکه نو از ود و یعوق و امثال ذالک نام میبرد. اینا میگفتن که عبد ود، بعد دین آمده گفته بگید عبدالله، عبدالرحمن، عبدالکذا، عبدالکذا، عبد بد هم سازدارش بیدار کنار، خداداد بگید، مهرداد نگید. اینها رو دین اسلام آمده به عوض کردیم از نامها رو. فرمود به این که وقتی اینا آمدن، تظنون بالله ظنونا، آرایتون مختلف است. 4-5 قول تا کنون گذشت. قول مؤمنان راستین این است: هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. برای اینکه میگفتن که ما بالاخره پیروزیم، اهد الحسنه نصیب ما میشه. اینطور نیست که ما آسیب ببینیم، که کم بیاریم، که یا شهادت است یا پیروزی یا فتح، هر دو حسن است برای ما. بله خب دیگه، قرآن کتاب قصه نیست. در متن یک جریان فوراً اون سهم تربیتی، اون اصل تربیتی، اون اصل موعظتی رو بازگو میکنند. اگه یک کتاب قصه بود، خب اولش میگفت، آخرش میگفت، تاریخش میگفت. اصلا سخن از تاریخ نیست در قرآن، هیچ جا نمیگه که در چه زمانی اتفاق افتاده، چون کتاب تاریخ و قصه نیست. در وسط مطلب اسمه بودن اون رهبر رو ذکر میکنند. فرمود به ما زادهم الا ایمان و تسلیم. قبلا فرموده بود که تعهد عمومی این بود برابر آیه 15، ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار، همه تعهد سپردن. بیعت هم معناش هم قبلا گذشت، انسان باید واقعا بیع بکند، داد ستد بکند، یعنی جان و مال و آرزوش رو به خدا بفروشد. اگر ان الله اشترا درست است، اگر پس تبشیر رو به بیع کمون لذی بایعتون بهی درست است، میشه بیعت. اگه کسی جانش نفروشه که بیعت نکرده. اگر جانش فروخت واقعا بیعت کرده، وقتی بیعت کرده یعنی بیع کرده هر گونه تصرفی در جان خودش، وقت خودش، عمر خودش، اعضا و جوارش بکنه بدون اذن اون خریدار، میشه غاصبانه. بعد بالاخره مالکش اجازه بده دیگه. اگه هم بیعت کرده خودش فروخته بهش گرفته، این جان و مال و اعضا و جواره دیگه مال او نیست. اگر بخواد در زبانش تصرف بکنه، در چشم و گوشش تصرف بکنه، باید به اجازه مالک باشه دیگه. مالک هم حرام را اجازه نمیده. پس بنابراین معنای بیعت اینه. حالا فهمو شما تعهد سپردید که فرار نکنید. یه عده مرتب بهانه میگرفتن که فرار کنه. یه عده با اذن از حضرت رفتن و یک معجزه رو دنبال داشت. جابر ابن عبدالله انصاری دید که وجود بارک حضرت روی هجرش چیزی بسته است. این حجر نیست، ظاهرن هجر است. وقتی گرسنه شد، بالاخره انسان وقتی دلش درد میکنه دست میاره، فشار میره، این دلش میگیره. گاهی درد شکم هست، گاهی در اثر گرسنگی انسان آسیب میبینه. دامن را، هجر را به شکم میبست، نه حجر را. از زیر بغل تا این محدوده شکم، این قسمت رو میگن هجر. و اگر دامن را به این قسمت ببنده یا شالی را ببنده به این قسمت که شکم پیچ نخوره، از درد آسیب نبینه، میگن معصوب الهجر است. یعنی این قسمت را بست که آسیب نبینه، نه که حجر بست. خب بنابراین دیدن حضرت این کار را کرده. جابر از اصحاب است و فهمید که وجود مبارک حضرت در اثر شدت گرسنگی این کار را کرده، چیزی به شکم بست. عرض کرد به من اجازه میدید که من دلم برای شما غذای در منزل تهیه کنم؟ فرمود چی داری؟ گفت من که می آمدم یک من جو داشتیم و یک بزغالو این هم داشتیم، اجازه میدید من کار بکنم؟ حضرت اجازه داد و ایشون از همون میدان جنگ حرکت کرد، آمد تو مدینه و به همسرش گفت که این ساعی از شعیر را، این رو فورا به صورت آردونان در بیار، این گوساله هم که ما داریم به صورت یک غذای آماده کن که ما مهمان داریم. بعد آمد میدان جنگ. بعد از این مدتی آمد وجود مبارک حضرت، عرض کرد که این آمده است و بفرمایید این غذا میل کن. فرمود من که تنها نباید بیام، که این جمعیت باید بیان. خب حالا چند صد نفر. جابر عرض کرد چشم. آمد به منزل به همسرش گفت، اما خب مضطرب بود. این حدی اکثر برای دو سه نفر میتونست این غذا باشه. نگران بود. همسرش گفت که به حضرت گفتی که ما چقدر غذا داریم؟ گفت بله گفتم. فرمود بس مطمئن باش، چون بقیه بخته خودی حضرت است. آمدم مدینه، همه مهمان جابر بن عبدالله انصاری شدن، با همون غذای دو سه نفره بسیر شدن و تمام نمیشد. خب اون خدایی که دارد که کل ما دخل علیها زکریا المحراب و جده، میتواند این کار انجام بده. یعنی کل این نظام، همه این عناصر میتوانند در دراز مدت بشن گوشت، بشن نام. در کوتاه‌ترین مدت که شده میشه معجزه. رو عادت دراز مدت میخواد، رو معجزه کوتاه‌ترین مدت حل میشه. مثل تیل ارض مقامات دیگه. محالات عقلی قابل اعجاز نیست، اما خلافه عرفی قابل اعجازه و همین کارم کردم. جابر با اجازه حضرت از میدان نبرد آمده شهر رو برگشت. اما یه عده خواستن بگن خونه ما کسی نیست، زن بچه تنها هستند و این بیوتنا اوره که فرود ماهی با اوره این یوردین لا فرارا. در برابر آیه 15 که فرمود یه عده تعهد سپردن که فرار نکنن، و معزالک رو برگردوندن، اینا کسانی بودن که من المؤمنین رجال صدقوا، اینا دیگه ایستادن با ایستادگی، بعضی شهید شدن بعضی منتظرن. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه، دین خودش داد، یعنی تعهدی که کرده بود مثل نذر، نحب اون نذر مؤکد است، انسان که نذری کرد که وفای به اون نذر واجب است، وقتی به نذرش وفا کند میگن قضا نحبه. کم کم درباره اجل هم هست که کسی رخت بربست میگن قضا نحبه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر که نوبت او برسد، و چون اذا جا اجل هم لا استأخرون ساعت و لا یستقدمون، منتظر نوبتشون برسد و جانش رو تقدیم کنن. نه عموما کسی که ایمان میاره همین معنیش دیگه، یه وقتی عمومی است، یه وقتی بیعت تحت شجره است، یه وقتی بیعت رسمی با پیغمبر است، یه وقتی نه تک تک میاد ایمان میاره، معنای ایمان همین دیگه. گاهی بیعت تحت شجره است که یه امر رسمی است، یا نظیر قدیر است یه امر رسمی است، یه وقتی نه تک تک اینها ایمان میاره. انتخاب غیر از تولی است، ما یه تولی داریم که ولایت پذیری است، یه انتخاب داریم که توکیل است. انتخاب این است که انسان حقی که در اختیار اوست، قدرتی که در اختیار اوست، به کسی میدهد که از طرف او کار بکند. اما تولی آن است که سرپرستی او را، ولایت او را ما میپذیریم، او از طرف خدا سمتی دارد، مأموریتی دارد، هدایت ما را به عهده دارد، ما هم باید بپذیریم. ما او را انتخاب نمی کنیم که حق با ما باشد و سمت مال ما باشد به او بدیم تا او اجرا کند، بلکه هدایت مال اوست، ما پذیرای رهبری و هدایت اویم. بین تولی و توکیل خیلی فرقه. بله خب دیگه انتخاب انسان کاری که میخواد بکند به عدهی واگذار میکند، یعنی انتخابات هم عقد وکالت، یعنی عقد وکالت یک کتاب رسمی از کتابهای فقه ماست دیگر. انسان وکیل میگیره، یه وقتی یک فرد وکیل میگیره، یه وقتی جمعیت وکیل میگیره، انتخابات هم عقد وکالت دیگر. این باید محدودش مشخص باشه، وکالت در چی هست، موکل کیه، اون شخص وکیل چه تعهدی دارد و حوزه وکالتش چیه. مانندی گاهی وکالت بلاعزل، گاهی وکالت ملعزل است، مانندی هم کتاب وکالت هم را همینه دیگه. خب ما یه ولایت داریم و یه وکالت. مسئله انتخابات مثل مسئله وکالت، بر تقدیر جنگی اتفاق نیفتاده. موقع حفر خندق دیدن سلمان رضوان الله علیه نیروی توانمندی است، مهاجرین گفتن سلمان منا، انصار گفتن سلمان منا. وقتی مهاجر گفت سلمان جز ما باشه، انصار گفت سلمان جز ما باشه، بودید برای پیغمبر هم سلمان منا اهل البیت. این سلمان منا اهل البیت یک مدال پر افتخاری است. البته بعضی از زنها و بعضی از مردها، بعضی از این محدثان قومی هم کسانی هستند که ائمه علیهم السلام فرمودن منا اهل البیت. این برای چند نفر این مدال آمده، تنها مخصوص سلمان نیست. سلمان در اونجای اونطور قوی بود، فعالیت داشت و در حفر خندق در خدمت پیغمبر تلاش کوشش میگرد. حالا این گروه که این خندق رو حفر کردن در چنین فضایی، بعضی از قسمت ها یا سنگ بود، صخره سما بود، مقدور نبود، یک کمی تنگتر بود، سه نفر توانستن با پرش اسب از اون طرف خندق به این طرف بیاد و مبارز طلب کنند. یکی عمرو بن عبدود بود که وجود بارکی هست امیر رفت و بساط او رو برچید و او رو به هلاکت رسوند. در اون زمینه وجود بارکی پیغمبر ضربت و حالی یعنی یوم الخندق تعدل و عبادت سقلی. خب درست شهادت مقام برجسته است، اما بالاتر از شهادت اون فتحی است که این شهادت ها در دامنه و در سایه اون سفره فتح به ثمر میرسد. خبود پیروزی از امیر معادل عبادت جن و انس است. اگر معاذالله اون روز وجود مبارک است امیر اون شمشیر نمی زد و او رو به هلاکت نمی رسد، اونها می آمدن مدینه را قتل عام می کردن، غارت می کردن، دیگه اثری از اسلام نبود. اسلام نه تنها خودش را حفظ کرد، نبوت انبیای ابراهیمی را هم حفظ کرد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشورقتیار رو. این که ما چند بار در همجا به عرضتون رسوندیم، مرحوم کاشورقتیار می فرماید اگر قرآن نبود، اسلام نبود، اهل بیت نبودن، اثری از یهودیت و مسیحیت نبود. برای اینکه این انجیل تحریف شده، این تورای تحریف شده، این کتابی که معاذ الله شرب خمر را به انبیا اسناد میده، این کتابی که معاذ الله آمدن خدا از آسمان به زمین و کشتیگیری با یعقوب و امثال نسبت میده، دینی نیست که با پیشرفت علم بمونه. یه مختصر علم پیشرفت کرده، اینا کلیسا رو زدن کنار. اگر چنانچه قرآن نبود، اثرت نبود، اثری از تورات انجیل نبود، اما وجود مبارک پیغمبر و همچنین قرآن آمده، عظمت ابراهیم را، عظمت موسی را، عظمت عیسی را، مبارزات با آل فرعون را، جریان نبذان و الیم را، طهارت عیسی را، عذرا بودن مریم را، قداست مریم را، قدیس بودن این دودمان را تثبیت کرد، گفت و گفت و گفت تا مسیحیت را زنده کرد، یهودیت را زنده کرد. فهمیدن انبیای الهی از هر آسیب و گزندی مسئولن. موسی اون نیست که اونا پندارن، عیسی اون نیست که اونا پندارن، مریم اون نیست که متهم بشد به خلاف معاذ الله. این قرآن انبیای ابراهیمی را، وجود مبارک موسی را، وجود مبارک عیسی را، وجود مبارک مریم سلام الله علیهم را به عظمت معرفی کرد تا به این روز اینا را نگه داشت. اگر قرآن نبود، اثری از دین الهی نبود، چه یهودیت چه مسیحیت. رضا فرمود ضربت و علی یوم الخندق تعدل و عبادت الصقره. حتی شهادت خود اسلمی سلام الله علیه هم در سایه برکت همین پیروزی است. اگر اسلام رفته بود، خب این کسی رو میکشتن دیگه، مسئله شهادت مطرح نبود. جریان کربلا هم مدیون همین این فتح خندق است. اگر اسلامی نبود، میشد جنگ طایفه‌ای. لذا گاهی ممکن است یک پیروزی معادل چندین شهادت و برتر از چندین شهادت باشد. همونطوری که مداد علما بعضی از اعلامیه های امام بالاتر از دماء شهدا بود، الان هم همینطور است. غرض آن است که وجود مبارک حضرت این کار کرده. شما این رو ببینید کدوم روایت در کدوم جامعه روایی نقل شده. در کتاب های ادبی و عرفانی این هست که وقتی عمرو بن عبدالبت رو حضرت به خاک انداخت، رفت بالا سرش و او خدو انداخت بر روی علی. همه دیدن که وجود مبارک است امیر از سینه نحس امر برخاست. دوباره رفت و سر او رو جدا کرد. از حضرت سوال کردن، فرمود من عصبانی بودم و خواستم سر او رو جدا کنم، ولی مایل نبودم که سر دشمن را از اون جهت که با ما مخالف است به ما آسیب رسون جدا کنم، فقط برای رضای خدا با جدا بکنم. یه مقدار کنار نشستم که اون خصوصیت های نفسانی بره کنار، بشه قربت الله تا سرش جدا بکنم. و این میشه تعدیل عبادت سقلی. البته، ولی منظورم اینه که خب اینا بالاخره باید همون رضای الهی رو به ما نشون بدن. این تو کتاب های ادبی نظیر مثنوی مولوی اینا هست. اگر این پیدا بشود به عنوان یک روایت، جزء غنایم روایی ماست. به هر تقدیر حضرت این کارا کرده. هم موقعیت نظامی اینطور بود که اگر معاذ الله اونا پیروز میشدن، اثری از مدینه نبود، و هم اخلاص وجود مبارک است امیر که همون ضربت و علیه یوم الخندق تعدل و عبادت سقله. عبادت پیامبر که همه این رو پروران، خود متکلم مستثناست، برای اینکه او به دستور خود متکلم رفته این کار را کرده، نه از او بالاتر است، برای اینکه متکلم او رو دستور داد، فرمان متکلم بود که او رفته این کار را کرده. و وجود مبارک است امیر محصول و خروجی تعلیم و تزکیه وجود مبارک پیغمبر است. و این به برکت همین دیگه، هوای نفس نبود. پس تعمیر برای ترس از جهنم کار نمیکنه، بانگی ترس از جهنم نعمت خوبی است. برای شوق به بهشت کار نمیکنه، بانگی شوق به بهشت بسیار خوبی است. مؤمنین معمولا یا خوف من النار کار بکنن یا شوق من الجنه. شاید تو میلیون ها نفر مؤمن شاید کم و بیش یکی سر پیدا کنی که بگه لا خوف من النار برای شوق من الجنه. خوف از نار هم برای حسد امیر نبود، شوق الالجنه هم برای حسد امیر نبود، این حبن لله بود. این حبن لله خب بالاخره مراقبت میخواد دیگه. بنابراین این عبادت 100% خالصانه اگر یه مقداری اطعام بشه به فقرا آیه هل اتا نازل میشه، و اگر بخشای دیگه باشه این حدیث نورانی تعدیل عبادت ثقلین صادر میشه. جنود و سپاهیانی که در اون صحنه آمدن دو گروه بودن. مخالفان سلاح نظامیش رو مشخص بود، شمشیر بود، تیر بود، خنجر بود، عمود بود اینا. اما جنودی که ذات اقدس اله فرستاده در کنار اون ریاه که فرمود ارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، تو سوره مبارکه آل عمران قبلا خوندیم که یه ده فرشته هایی را خدا فرستاد، اونا وارد صحنه نبرد شدن. اما اینجا جنگ اتفاق نیفتاد. این جنود الهی چه کردن؟ این جنود الهی، این سپاه الهی، ارتش الهی چه کار کردن؟ جنگی که اتفاق نیفتاد. گفتن کارهایی که این فرشته ها کردن بخشی الغاء الرعب که قذف فی قلوبهم الرعب است، که وجود مبارک حضرت هم فرمود من منصور به رعبم. این ایجاد حراس در دل، این یک. دو، ایجاد اختلاف شدید بین اینها که بمونیم، برگردیم، مقاومت کنیم، مقاومت نکنیم. این اختلاف شدیدی که بین جنود و احزاب ترکیب شده از قریش بت‌پرست و اهل کتاب و منافقین و مانندون بود، این اختلاف عذاب الهی است. اختلاف بارها به عرضتون رسید که دو قسم است. یه اختلاف قبل العلم که این برکت است، برای اینکه تمام تلاش و کوشش برای اینکه حق معلوم بشه. اختلاف قبل العلم برکت است. دو نفر بحث میکنن تا معلوم شد چی. بعد اینکه معلوم شد هر دو به اون توافق میکنن، دو میشه نعمت. همون اختلاف قبل العلم برکت است، هم حدوث علم برکت است، هم وفاق بعد العلم برکت. اما اختلاف بعد العلم عذاب الهی است. اگر کسی خدا اینا کرده این قده سرطان رو درمان نکند، خدا یه مدتی مهلت میدهد، بعد این گونه از فرستاده ها رو اعزام میکند که بین اینها اون شقاق را ایجاد کند، اون اختلافی که در سایه اسیان الهی پدید آمد، اون دیگه قطعا عذاب الهی است. تو سوره مبارکه مائده گذشت که خدای سبحان فرمود ما بین یهودی ها اختلاف ایجاد کردیم، ما بین مسیحی ها اختلاف ایجاد کردیم. درباره مسیحی ها که مقدار نرم ترن اقرا تعبیر شده، درباره یهودی ها که خشن ترن الغا تعبیر شده. درباره یهودی ها فرمود الغینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، ما اینا را به جهنم انداختیم. درباره مسیح ها فرمود اغرینا بینهم العداوه و البغضاء. اگر خدا ناکرده قهر الهی دامنگیر یک ملتی بشه، خدا بین اینها یا الغاء عداوت یا اقراء عداوت بکنه، اون ملت و امت دیگه روی سعادت نمیبینن. لذا میگن مواظب گفتار، مواظب رفتار، تا اونجا که ممکن است انسان محتاطانه سخن بگوید، کسی را نرنجاند، آبروی کسی را نبرد. وقتی ممکن انسان دوستانه مشکل را حل بکنه، خصمانه وارد صحنه نشود. برای همینه اگر خدا اینا کرده به اون روز رسید، هیچ چیزی رو درمان نمی کند. این جنود که آمدن برای همین کار آمدن، یکی برای ایجاد روح، یکی برای ایجاد اختلاف بین احزاب کفر، احزاب شرک، بین جنود کفر و جنود شرک اینا وارد شدن. لذا فرمود به اینکه اینا هیچ چاره نداشتن، اگه شکست خورده برگردن. این که فرمود ما این کار را انجام دادیم برای اینکه خدای سبحان هر کسی را هدایت شده و پاداش خوب و حسنه برساند، و ای کسی با سوء اختیار خودش بیراه رفته است او را تعذیب کند. آیه 24 این است لیجزی الله صادقین به صدقهم و یعذب المنافقین من تا انشاء. غالبا وعده الهی تصریح هست، وعید الهی تنبیه در باری وعده دیگه مقید نکرده، فرمود ما کسی عمل خوب بکنه یقینا پاداش میدیم، اما در باری سیئه فرمود اگر بخواهی مقید کرده، منتها مشیت الهی مستحضری حکیمانه است دیگر انشاء او یتوب علیهم، یا عذاب بکند یا اینکه توبه بر اونها روا بدارد که اونها برگردن. ان الله کان غفورا رحیما و رد الله الذین کفروا بغیرهم، هیچی این احزاب نیرومند را از صحنه جنگ خندق بیرون نبرد مگر ذات اقدس الله، خدا اینها را بیرون برد در حال که اینا عصبانی بودن. در بخشای از سوره مبارکه آل عمران دارد که قل موتو به غیظکم، آیه 119 دارد که قل موتو به غیظکم ان الله علیم بذات الصدور، هم مؤمنان اهل غیظن نسبت به کفار، هم کفار نسبت به اهل ایمان. در سوره مبارکه شعرا اونجا گذشت که آل فرعون گفتن مؤمنان انهم لنا لغائزون، اونها مخالف ما هستن، آیه 55 سوره شعرا بود که آل فرعون درباره مؤمنان گفته انهم لنا لغائزون. اینجا فرمود رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، اینا به چیزی نرسیدن و خدا این جنگ را کفایت کرد و کف الله المؤمنین القتال و کان الله قوی عزیزا والحمد لله رب العالمین.